افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت‌ها و تخریب میراث فرهنگی به دنبال تضعیف پیوند انسان‌ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. از طرف دیگر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که به ویژه از سوی قدرت‌های جهان در مورد کشورها و فرهنگ‌های مختلف اعمال می‌شود، توصیه صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. در حالی که در جهان امروز سرنوشت همین انسان‌ها از فرهنگ‌های گوناگون در هم تنیده است. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهان آمریکا در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، با این حقیقت اشاره کرده و گفته است بی‌عدالتی در نقطه از جهان عدالت را در سایر نقاط جهان تهدید می‌کند. همه ما در شبکه از ارتباطات متقابل گرفتار هستیم و سرنوشت همه ما آدمیان مانند تار و پود یک لباس به هم گره خورده است. بنابراین احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه توسعه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عناصر تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابلی بیش از پیش مورد توجه است. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو با حضور 12 کشور و 164 ناشر داخلی و خارجی دایر گردید. همکارمان پرویز قیاسی و شرح این موضوع.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو مهمترین رویداد فرهنگی جمهوری آذربایجان است که سالانه با حضور کشورهای مختلف برگزار می شود.
من çok شادم که من bugün buraya gelmişim. Çok sağ ol canım سفیر.
من بسیار خوشحالم از حضور در این غرفه و نمایشگاه کتاب و تشکر می کنم از سفیر محترم که ما را پذیرا شدند. ما در انجمن نویسندگان شعبه ویژه ایران را تأسیس کرده ایم و مفتخریم که کتاب‌ها به زبان آذربایجان چاپ می‌شود.
حضور چشمگیر نویسندگان، دانشگاهیان و محققان و حتی گروه‌های مختلف مردمی جلوه خاصی به غرفه ایران داده است.
ایران من دیدم که کتاب نشرنده دنیاده برینجیلر سراسنده است.
مرحوم پدرم مترجم کتب ایرانی بود و ما را با ادبیات و فرهنگ ایران آشنا کرده و احترام زیادی برای فرهنگ ایران قائل هستیم. ایران در انتشار کتاب‌ها از نخستین‌های دنیاست و کتاب‌های نفیس و پرمحتوایی چاپ می‌کند.
کاخ‌ها را از هم آرمان ممکن نیست.
در مدارس جمهوری آذربایجان گلستان سعدی تدریس شده است. جدا کردن این دو ملت آسان نیست. شاید کسانی شیطنت هایی بکنند بین این دو ملت، اما نمی توانند اینها را از هم جدا کنند.
بسیاری از علاقمندان به کتاب و عرصه فرهنگ با شوق و رغبت خاصی در این غرفه حاضر شده و علاوه بر مطالعه کتب ایرانی از تازه های انتشارات هم مطلع می شوند. هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو با حضور 12 کشور و 164 ناشر داخلی و خارجی به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اکسپو دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، نمایش تقدیمتان می‌گردد، همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
قسمت 19.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی داستان دلنگیز امیر ارسلان نامدار. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان درآوردند که امیر ارسلان از پادشاهی روم دست می‌کشد و برای به دست آوردن فرخ رقا عازم مملکت فرنگ می‌شود. به مدت 2 سال با حوادث مختلف دست و پنجه نرم می کند. به قلعه سنگ می رود و از شهر لعل سر در می آورد. در شهر پریزاد پادشاه حکایت عروس و فرزند خود را برای امیر ارسلان می گوید که در بند فولاد زره دیو اسیرند و تنها گره گشای همه کارها شمشیر زمرد نشان است که در اختیار فولاد زره است. امیر ارسلان دیو را نابود می کند. سپس به قلعه سنگ رفت و جان منظربانو و گوهرتاج را نجات می دهد. امیر ارسلان می داند که تنها راه نجات فرخلقا کشته شدن مادر فولادزره است. پس به باغ فادزهر می رود تا افریته را بکشد که فریب او را می خورد و شمشیر زمرد نشان را از دست می دهد. مادر فولادزره هم زخمی به وی میزند و فرار میکند. امیر ارسلان به نزد ملک شاه رخشاه میآید و سپس به بارگاه اقبال شاه میرود. با مرهمی که از باغ فادزهر آورده، شمس وزیر و پسر پادشاه را درمان میکند. قصد یافتن مادر فولادزره را میکند. همه او را از این رفتن منع میکنند، اما امیر ارسلان میرود، وارد سرزمین بنیجان می شود. در آنجا ملکه ماه منیر به او اطلاع می دهد که شمشیر زمرد نشان در قلعه سنگباران است و مادر فولادزره در سرزمین آنهاست. امیر ارسلان عازم می شود و حالا به این نوبت از داستان گوش کنید.
قلعه سنگباران آنجاست، باید بتوانم با نزدیک شدم.
این همه سنگ
باری، به یک باره به قدر 100,000 سنگ دهمنی و بیستمنی چون قطرات باران از بالای برج و باروی قلعه شروع به باریدن کرد. امیرارسلان در دل گفت:
پروردگار من، آنی که تو حال دل نالان دانی، احوال دل شکست باران دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان نالان دانی. خدایا من خودم را به تو سپردم، ای خدایی که مرا از چندین مهلکه خطرناک نجات دادی.
سپر برکشیده بود و سنگ چون باران بر سرش میریخت و به چابکی و استادی سنگ ها را از خود میگذراند، تا وقت عصر در این باران بلا میآمد و ساعت به ساعت باریدن سنگ زیادتر میشد. با هزار مشقت خود را به 100 قدمی قلعه رساند. قطری باران سنگ کمتر شد. امیرارسلان دست به کمان رسانده و یک تیر خدنگ، زرنگ، چابک، لبسرخ، 11 خارشکاف دلدوز از ترکش بیرون آورد و به چله کمان آج خبزه تیار گوشه گذاشت و کمان را کشید. بر سینه مرد زنگی که دستور باران سنگ را داده بود زد. زنگی بیفتاد و مرد. به راه افتاد، در بزرگ قلعه را گشود، چناگاه در چاهی افتاد و سپس از بیابانی سر در آورد. 3 روز زیر گرمای سوزان آفتاب رفت. در روز 4 به قاری است.
خوش آمدی جوان. از کجا میایی؟ اینجا چه میکنی؟
غریبم، راه را گم کردم. 4 شبانه روز است در بیابانم و آدم ندیدم و قوتی نخوردم.
از کدام راه آمده ای جوان؟
از آن سو که خورشید می آید.
السلام علیک ای امیرارسلان ابن ملک شاه رومی، خوش آمدی. قدم تو در این سرزمین مبارک باد.
ارسلان کیست؟ بنده او را نمی شناسم.
جوان حق داری، از بس دشمن داری و آزار کشیده ای، حق با توست اگر نام خودت را با کسی نگویی. لیکن جوان، مرا با کارهای دنیا کاری نیست. ساحر و جادوگر نیستم و دشمنی با تو ندارم. به فراست چون گفتی از این راه آمدم، تو را شناختم که امیرارسلان رومی بر همزننده دستگاه قلعه سنگباران هستی. چون سلیمان نبی گره را به نام تو بسته است، به نشانی آن حضرت تو را شناختم.
ای پدر مهربان، راست فرمودی. من امیرارسلانم و به دنبال شمشیر زمرد نگار به این سرزمین آمدم. آیا میتوانی مرا راه نمایی و امداد کنی؟
چون صداقت را به من گفتی، امیدوارم به یاری خدای عالم و به راهنمایی من این دستگاه را برهم بزنی. لیکن تا 3 روز مهمان من هستی. در این 3 روز نزد من بمان. بعد از 3 روز اگر بختت یاری کرد، راهنماییت می کنم. حال همراه من بیا. پادشاه این شهر 3 روز است که مرده است. بنابر وصیت او از وزیران و امیران خواسته که مرا وصی قرار دهند و پادشاهی برای آنان انتخاب کنم. از بخت بلند توست که کارها بر تو آسان می شود. اگر دست بیعت به من می دهی و با من شرط می کنی که آنچه به تو می گویم بشنوی و سر مویی از حرف من بیرون نروی، به تو دستور بدهم و تو را راه نمایی کنم. اگر حرف مرا نمی شنوی، عوض خودت را به کشتن مده.
شرط می کنم هرچه تو بگویی بشنوم و سر مویی از گفته تو تجاوز نکنم.
جوان، من فردا تو را پادشاه این شهر می کنم. باید قبول کنی و تاج بر سر بگذاری و همراه مردم به شهر بروی و در بارگاه بر تخت بنشینی.
پادشاه شوم؟
کلام مرا قطع نکن جوان. سفارش من به تو این است که تا می توانی به ایشان مهربانی کن، به طوری که جلب قلوب بکنی، چنان که تمامی عاشق تو بشوند و عدالت پیشه کن تا عصر که در بارگاه نشستی. وزیر میگوید برخیز به حرم برو. جوان زنهار مبادا به حرفش گوش کنی، هرچه به تو اصرار کردند حرکت نکن، بالای همان تخت بخواب. تا 3 روز و 3 شب از بارگاه بیرون نمی آیی. روز سوم کلید خزانه را از وزیر بخواه، پیش تو می آورن. خازن وزیر را طلب کن، با او به خزانه برو. هرچه وزیر اصرار کند با تو به خزانه بیاید قبول نکن. همین که داخل خزانه شدی در را به روی خودت ببند. جوان دولت 10 پادشاه در آن خزانه است، اسباب سلطنت هرچه بخواهی موجود است. زنهار که در آن مال طمع کنی، راست یک سر سرت را به زیر بینداز و اعتنایی به آن دولت و جواهر مکن. برو در صدر خزانه، در بالای کرسی آن جعبه مرصعی نهاده اند، کلیدی بر در جعبه است. در جعبه را باز هم خنجر زمرد نگاری که لنگه شمشیر زمرد نگار توست در آن جعبه است. همانطور سحرگشا و هنر شمشیر زمرد نگار را دارد. خنجر را بردار و بی اعتنا به مال و خزانه بیرون بیا. شنیدی؟
بله پدر جان، همین کار رو میکنم.
جوان، اگر پدرت ملک شاه رومی را دیدی و به تو گفت چرا خنجر را برداشتی، بی گفتگو با همان خنجر بر سینه‌اش بزن. قدری که میروی به دریا میرسی. درختی کنار دریاست، بالای درخت مرغی به اندازه یک ژنده پیل خوابیده است و خال سفیدی بر سینه مرغ است. باید وقتی خواب است تیری بر آن خال سفید بزنیم. اگر به درستی نتوانی و مرغ بگریزد، تا قیامت در تلس میمانی. اگر تیر را به درستی زدی دیگر کاری نداری، دستگاه تلس بر هم میخورد و شمشیر زمرد نگار با تمام اموال قلعه سنگباران مال تو میشود و به مقصود میرسی.
از تو سپاسگزارم پیرم.
جوان زنهار، تا خنجر به دستت نیامده است با همه مهربانی کن. همین که خنجر را به دست آوردی، آن وقت هر کس تو را از برداشتن خنجر منع کرد امانش نده، حتی اگر فرخ لقا دختر پتروس شاه باشد. بیا بیا. این جوان که همراه من میبینید پادشاه و پادشاه زاده است و اهل مملکت هندوستان است. پدر در پدر پادشاه بودند، به سببی جلای وطن کرده و گذارش به اینجا افتاده است. چون رسم عدالت و رویه پادشاهی را از همه شما بهتر میداند، من این جوان را پادشاه شما میکنم. همه شما باید مطیع اوامر او باشید و هیچگاه نباید شکایتی از شما داشته باشد.
القصه، امیرارسلان مدت 3 شبانه روز در شهر پادشاهی کرد و از بارگاه بیرون نیامد. روز سوم کلید خزانه را از خازن وزیر گرفت و راهی خزانه شد. خنجر زمردنگار را در میان تلی از جواهرات برداشت. وزیر از وی خواست خنجر را سر جایش بگذارد که فتنه ها برپا می شود. امیرارسلان به ناچار او را می کشد. در حرم خانه ملکه، ملکه را که به برداشتن خنجر اعتراض می کند می کشد. چناگاه صدای رعد و برقی برمی خیزد و سپس خود را در صحرای وسیع می بیند. مدتی می رود و به کنار دریا می رسد. روی درختی مرغ ژنده پیل را می بیند که در خواب است. تیری به شله کمان می گذارد و خال سفید سینه مرغ را نشانه می گیرد. تیر را رها می کند. از صدای زه کمان مرغ بیدار می شود. سوی امیر ارسلان می آید. از زمین برندش می کند و به صحرا می اندازد. در صحرا می رود تا به باغ فاتزهر می رسد.
خوش آمدی جوان.
ملکه، شما فرمودید من دارم باغ آنقدر می مانم که تو بیایی. چطور شد به اینجا آمدید؟
من می دانستم تو در این بیابان سرگردان خواهی شد. آمدم در این باغ که تو زود به من برسی. این خنجر این خنجر را از کجا آوردی؟ بده ببینم.
خنجر را به تو بدهم؟
هر کس از تو سؤال کرد این خنجر چیست، او را بکش.
پناه بر خدا، هرچه باد آباد. اینجا کجاست؟ قلعه سنگباران است. دور تا دور قلعه حجره است. در وسط قلعه گنبدی است از طلای ناب. دری از طلا بر این گنبد است. صندوق اینجاست. باید در صندوق را باز کنم. باز نمی شود. باید صندوق را از این گنبد بیرون ببرم. باید بدونم در این صندوق چیست. همون پرنده سیاه است و سفیدی به سینه دارد. پروردگارم، یاریم کن این تیر به خطا نرود. دست کلیدی به قدر صد کلید به گردن عقاب بسته است.
فرزند، مبارک باد بر تو برهم زدن دستگاه تلسم قلعه سنگباران.
پدر، کار دیگری هست؟
دیگر کاری نداری. اکنون تمام گنج ها و دولت این قلعه به تو تعلق دارد.
شمشیر زمردنگار کجاست؟
در این صندوق است. بیا بیا فرزندم. کلید که داری بازش کن.
بسه. شمشیر زمردنگار اینجاست.
بردار.
سپاس از راه نمایی تو پدر. اجالتا منو با گنج و دولت این قلعه کاری نیست. همه این اموال امانت نزد تو باشد. هر وقت کسی فرستادم بده بیاورند. خدا نگهدار.
الحق کاری که تو کردی کار رستم دستان و سام نریمان نیست. در تمام خاک پریزاد کسی نیست که بتواند حتی اسم قلعه سنگباران را بیاورد.
ملکه؟ من که تو را کشته بودم.
آن ملکه که تو کشتی تلسم بود. خوب کردی او را کشتی.
من میدونستم تو هرگز به طلسم نمیایی و اگر هم بیایی حالت با دیدن خنجر دگرگون نمیشود. از اینکه شما را دیدم شادمان شدم. من باید بروم.
چند روز استراحت کن بعد برو.
مقصود من به دست آوردن شمشیر زمردنگار بود که حاصل شد. دیگر موندن من در اینجا صورت ندارد. پدر و برادرت لشکر به شهر صفا کشیدند. ملک اقبال شاه کسی را ندارد که از عهده کار برآید. من باید بروم.
جوان، من خیال دارم همراه تو به شهر صفا بیایم. شاید خدمتی هم از من برآید. تو که بروی دیگر ماندن من در اینجا صلاح نیست. سهل وزیر می داند که یاری در حق تو کردم مرا زنده نمی گذارد.
من هم خیال کرده بودم که تو را همراه ببرم. گفتم شاید رضا نشوی.
هرچی رضای شما باشد اطاعت می کنم.
غروب می رویم.
ملک نوبان برادرم.
خواهر
کجایی؟
این وقت شب اینجا چه میکنی؟ کجا بودی؟ چرا گریه میکنی ماه منیر؟
شما اینجا هستید و خبر ندارید مملکت بنی جان زیر و رو شد و پادشاهی از دست شما بیرون رفت.
مگر چه اتفاقی افتاده است؟
شما را چه به جنگ با پادشاهان پریزاد؟ مملکت را بی صاحب رها کنید که امیر ارسلان رومی به تنهایی قدم به مملکت بنی جان بگذارد. تلسم قلعه سنگ باران را بشکند. شمشیر و خنجر زمرد نگار هر دو را به دست بیاورد.
گریه را بس کن. درست بگو بدانم چه شده.
برادر، هفت روز پیش از این من در باغ خود نشسته بودم. دیدم فرهاد غلامم مضطرب آمد، کاغذی به من داد. سهل وزیر نوشته بود: ملکه، دانسته باشید که امیر ارسلان رومی به دنبال سر مادر فولاد سره هست و قدم به مملکت بنی جان نهاده. به قلعه سنگ باران رفته، تلسم قلعه را شکسته، شمشیر زمردنگار را به علاوه خنجر زمردنگار به دست آورده و اراده دارد که پایتخت بنی جان را مسخر کند و زن و بچه پادشاه را اسیر کند. بعد به سر وقت پادشاه و شاهزاده برود. چون پدر و برادرت در اینجا نیستند تو معطل باش. همین که کاغذ سهل وزیر را خواندم از ترس امیر ارسلان نزدیک بود جان بدهم. هرچه خواستم خودداری کنم نتوانستم. هفت شبانه روز آرام نگرفتم. آمدم تا به خدمت شما رسیدم.
امیر ارسلان اینجا.
مرا به خدمت پدرم ببرید که شرح حال را به عرض او برسانم.
شاهزاده نومان، امیر ارسلان هر کجا که باشد همین روزها به اینجا خواهد آمد و مرا خواهد کشت. بهترین است که هنوز او نیامده فرار کنم.
به کجا می روی؟
مادر فولادزره به کجا می تواند برود؟ به هزار تاق سلیمان و پشته تاریک می روم و دیگر هم نمی آیم. بگذار فرخ لقا در تلسم فازر بمیرد.
این چه کاریست که تو کردی؟ امیر ارسلان پدر و برادر مرا کجا می شناخت؟ اینها با او چه دعوتی داشتند؟ تو آمدی پدر و برادرم را تحریک کردی و به جنگ آوردی. محض خاطر تو لشکر کشیدند و به مملکت پریزاد آمدند. حال تو ایشان را میگذاری و فرار میکنی؟
ملک ماه منیر، من جز فرار چاره ای ندارم. من شجاعت ندارم که با امیر ارسلان برابر شوم. سحر من هم که بر وجود او اثری نمی کند. شمشیر زمرد نگار هم در دست اوست. در این صورت چه کاریست که من بمانم و خودم را به کشتن بدهم؟
پس حالا که اراده ی رفتن داری مرا به خدمت پدرم برسان و از او هم مرخصی بگیر. آمدن ارسلان و رفتن خودت را هم به او عرض کن، ببینیم او چه میگوید.
مضایقه ندارم، چرا به خدمت پدرت میبرم، شرح ها را به او میگویم، تو را به دستش میسپارم و میروم.
مقصود من هم همین است.
بسیار خوب، تو را میبرم.
اما من در همین سراپرده میمانم.
ملک ماه منیر، بر گرده من سوار شد تا برویم.
برویم.
میبینی؟ قلعه سنگ است.
آن شخص کیست که بر تخت نشسته؟ اینها که صف بستند کیستند؟ این وقت شب در تاریکی چرا پیاده و سوار صف کشیدند؟ چرا از این همه آدم صدا در نمی آید؟
آنها همه سنگ شدند. آن که بر تخت نشسته ملک شاپور پسر ملک خازنپری پادشاه شهر پادزهر است. به علم سهر فولاد زره به سر من سنگ شده.
چرا به سر پدرم قسم میدهم صبر کن، من بروم از نزدیک اینها را تماشا کنم.
ملک محال است، مجال این کارها ندارم. میخواهم به زودی تو را دست پدرت بسپارم و فرار کنم.
التماست میکنم، این بار هم تقاضای مرا اجابت کن.
این بار هم اجابت می کنم. شتاب کن ملکی که دیر نرسیم.
بمیر افریته. آفرین بر تو ملکه مامونیر که به وقت آمد.
این کار را برای محبت های امیر ارسلان کردم.
سپاسگزارتم ملکه مامونیر.
خب زود هیزم جمع کنید، باید آتشی برپا کنیم. بروید.
تام برو بیان که کسی مطلع شود ملک اقبال شاه و آصف وزیر را با حقه خاکستر فولاد زره دیو بیاور.
همین کار میکنم.
آفرین بر تو شمس وزیر.
القصه، شمس وزیر به اردوی ملک اقبال شاه در آمد و احوالات را گفت. ایشان شکر خدا کرده حقه خاکستر فولاد زره را برداشته و به نزد امیر ارسلان آمدند. چشم ملک اقبال شاه که بر امیر ارسلان افتاد، او را در آغوش کشید و جبین مردانش را بوسید. امیر ارسلان تمام احوالات خود و ماه منیر را گفت و شاه او را تحسین کرد. سپس هیزم زیادی جمع کردند، آتش زدند و نعش افریت را بران نهادند. خاک سرش را گرفتند، در حق ریختند. آصف وزیر تشتی پر آب کرد و خاک سر فولاد زره و مادرش را دران ریخت. آب را بر صورت ملک شاپور و وزیر و امیرانش و سپاهش که شبیه سنگ بودند پاشید. به محض پاشیدن آب همه به صورت اصلی بازگشتند. ملک شاپور امیر ارسلان و دیگران را سپاس گفت. اقبال شاه به آصف وزیر گفت این 12,000 نفر را با وزیر و امیران ملک شاپور به اردو ببر و جای مناسبی ایشان را بده، چنان که امشب کسی از این مقدمه با خبر نشود. در همین اثنا چشم ملک شاپور بر آفتاب جمال هور شمایل صنم ماه رخساری افتاد که تا آسمان سایه بر سطح مطبق انداخته، مادر دهر قرینش را به عرصه وجود نیاورد. در قد و ترکیب و رخسار و گل و نمک نظیرش در همه دنیا نیست. داستان ما همینجا بماند تا نوبتی دیگر.
یاران جان، همراهان گرانقدر، تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که برنامه راز تندرستی رو میشنوید. دانستنی هایی درباره کره موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کره یک محصول لبنی است که زمانی شکل می‌گیرد که شیر تخمیر شده باشد. این ماده دستکاری شده از مایعات از حالت امولیسیون چربی در آب به امولیسیون آب در چربی تغییر می‌کند. چرا که دیواره چرب‌ها شکسته و با هم ترکیب شده تا ضخامت و استحکامی که کره نیاز دارد را افزایش دهد. خواص مثبت کره عمدتاً به خاطر مقدار مؤثر ویتامین ها و مواد معدنی است که در آن یافت می شود. کره حاوی ویتامین های آ، د، ای، کا و همچنین مواد معدنی ضروری همچون منگنز، کروم، یود، روی، مس و سلنیوم می باشد. این تنها بخشی از لیست فواید قابل توجه و مهم کره است. اما با وجود گسترده مواد مغذی در کره، فواید بالقوه بیشتری از کره نیز در طی زمان کشف می شود. کره عمدتاً با چربی ها ادغام شده است، اما نه با چربی های مضر، بلکه با چربی هایی که برای سلامتی انسان ضروری هستند. همانطور که کره ترکیبی از چربی هاست، کره یک خوراکی با کالری بالاست. یک قاشق سوپخوری کره حدود 100 کالری دارد که این مقدار انرژی همانند انرژی یک موز متوسط است. چربی‌های اشباع حاوی مقدار زیادی کلسترول هستند و به کاهش کلسترول بد کمک می‌کنند. علاوه بر آن، این چربی‌ها برای قلب و جلوگیری از سکته مناسب هستند. علاوه بر این، اینها یکی از اجزای ضروری برای رشد مغز محسوب می شوند. این چربی ها همچنین در کاهش وزن بدن نیز شراکت دارند. خب، در این قسمت از برنامه به همراه شما می شنویم صحبت های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه رو.
اگر ما بعض کافی چربی ها رو استفاده نکنیم، کربوهیدرات استفاده نکنیم، مثل بعض از ورزشکارا فقط سفارش های های پروتئین پرو پروتئین بگیریم، مثل فردی میمونه که میخواد خونه رو گرم کنه، میگره دنبال چوب و کاغذ پیدا نمیکنه، مجبوره بره مبل گران قیمت رو بسوزونه که چی انرژی تامین کنه و اتاق رو گرم کنه. پس اگر بخوایم انرژی بدن ما تامین بشه، ترجیحاً از منابع چربی استفاده میکنیم، چیزی بوده 30%، که خب در بیمار ریوی میره به سمت 40-50% در بیمار ریوی، برای اینکه بار تنفسی ما کمتر بشه، ریه به کمتر به زحمت بیفته، معمولا درصد چربی از 30 به بالا میره، 35 به 40 میرسه. ولی در برخی از بیمارا این مسئله محدود میشه، ببینید در بیمار قلب و عروقی سعی میکنیم که چربی ها رو به زیر 30% برسونیم. اگر هم استفاده میکنیم از نوع غیر اشباع باشه و اصل چرب ضروری ترجیحاً امگا 3 و 6 و 9 باشه، نه اصل چرب اشباع شده. منبع انرژی هست، از طرفی طعم و مزه به غذا میده، غذای چربتر یقینا لذیذتر. اگر میگن گوشت گوسفند لذیذه، بخش از اون لذیذ بودنش به خاطر چربی داخلشه، یا ماهی همینطور، یا سرشیر خامه اگر برای بعضی لذت بخشه به خاطر اون طعم و مزه که چربی ایجاد میکنه. به عنوان منبع ذخیره است، شما در ورزش های استقامتی، حالا ورزش قدرتی بله، مواد قندی استفاده میکنی، یه لیوان عسل میخوری وزن رو میبری بالا، ولی تو ورزش استقامتی که مثلا طرف مجبور 1 ساعت 2 ساعت بدوه ورزش کنه بازی کنه، نیاز به منابع انرژی پایدار داره، از جمله چربی. یعنی در واقع چربی به عنوان منبع انرژی روزانه ما هستن و دفعاتی که سنگین هستن و زیاد مثلا نیاز به انرژی داریم از چربی استفاده میکنیم. چربی ها کمک میکنه ویتامین محلول در چربی در اختیار بدن قرار بگیره. چربی می در داخل بدن بخش از هورمون ها میشه، بسیار از هورمون ها بیس و پایه هورمونی داره، بخش از ویتامین ها. همینطور چربی وسیله برای حمل و نقل مواد مفید در بدنه و میگم به عنوان منبع ذخیره هست و کارکتهای مختلفی در بدن داره. در این نگاه که ما چربی ها برای ما مضر هستن، نگاه خیلی عامیانه و غیر علمی هست. چربی ها برای بدن لازمه، اما فرم و شکل خاصی داره که خواهیم گفت که چربی های مضر کدوم هستن. و این باور درستی نیست که بگیم هر چی روغن حیوانی هست مضر و هر چی گیاهی هست مثلا مفیده. این باور باز باور درستی نیست. یا این که مثلا اونهایی که مایع هستن مفید هستن، اونهایی که جامد هستن مضر هستن، به این شکل نیست. در طب روغن ها ما تقسیم بندی بسیار متنوعی داریم. از نظر طول زنجیره، بلند زنجیری، متوسط زنجیری و کوتاه زنجیری ما داریم. انواع اقسام داریم که خیلیش جنبه درمانی داره، یعنی برای رژیم غذایی استفاده میکنیم. بعد تو با تقسیم بندی ما حیوانی و گیاهی داریم. اینکه اصلا روغن‌های حیوانی میتونه روغن دنبه باشه، روغن حیوانی مثل دنبه میتونه برای ما مضر باشه، اما روغن حیوانی که در داخل بدن مایی هست برای همه میتونه مفید باشه، چرا که اصل چرب امگا 3 داره که بسیار ضروری و کمبودش در دنیا بیداد میکنه. یعنی کمبود اصل چرب امگا 3 در دنیا معروف است به عنوان اصل چرب ضروریه که در تمام جوامع کمبودش داره. اون فعالیتی که منجر به تعریق بشه، نه فعالیت پیاده‌روی ساده توی میز اداره و توی محیط کار اداره، نه، فرد در روستا مجبور از یه منطقه به یه منطقه بره به آب برسه، آب رو جابجا کنه، آرد رو جابجا کنه، میخواد یه نون تهیه کنه، میاد گندم و آردش میکنه، آرد رو خمیرش میکنه، خمیر رو مثلا تبدیل به نان میکنه. ولی ما چی؟ ما میدیم نون وایبا میسیم نون آماده حاضر رو تحویل میدیم. کلا اقتضای زندگی شهری کم تحرکیه، همه چی ماشین شده، اینا کن در اختیار ماشین قرار میگیره. حتی این ما دوچرخه سواری تو روستاها داریم، ولی همین دوچرخه سواری در شهر وجود نداره به خاطر مثلا مسائل امنیتی، ترجیحاً با مثلا با مسئله نقلیه حالا سوختی مثلا ماشین جابجا شن تا دوچرخه در روستاها بستره. بخشی از فرهنگ عادات ما شده که در زندگی شهری معمولا تحرکمون کم میشه. در اینکه باید حواسمون باشه در انتخاب ها، درست انتخاب کنیم، غذاهایی از نوع کم چرب انتخاب کنیم، چون ما اون آدم روستایی نیستیم که اینا رو بسوزونیم. یعنی حالا که زندگیمون شهر شده، یعنی اینکه فرد بیاد در هفته مثلا دو وعده میره باشگاه، این عشق چیزی نداره. ورزش موقعی ارزش داره که میگم تعداد ضربان قلب بالا بره، تنفس بالا بره و حتما عمل تعریق پیش بیاد، همراه با نفس عمیق باشه. ولی من که دنبال اتوبوس میدونم یا به تاکسی میدونم که به ماشین یا تاکسی اتوبوس برسم، اینقدر توش استرس داره که اون ورزش اون فعالیت فیزیکی دیگه اصلا ارزشی نداره. در این چه میگم باید سعی کنیم در زندگی شهری غذاهای کم چرب انتخاب کنیم و نوع چربی هم دقت کنیم.
عزیزان شنونده سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره موفق و شاداب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. یک بار دیگر فرارسیدن هفته وحدت را که مزین است به میلاد با برکت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و اینک دعوت می کنم تکرار ویژه برنامه هفته وحدت را شنونده باشید.
رحمت عالمیان، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
بک احیا و اموت، بک امسک و افوت، كف الدهر سكوت بك قلبي يتكلم لك عشق وجودي وركوعي وسجودي لك بخلي لك جودي لك
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در هر کجا که هستید، به ویژه در تاجیکستان عزیز. دوستان عزیز، در ایام سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. جا دارد این ایام فرخنده رو به یکایک شما همراهان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض کنیم. دقایقی با شما همراه خواهم بود. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة آمنه گهواره عشق را در نوسانی منظم بالا و پایین میبرد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرکز ثقل آفرینش با گونه های گل انداخت از بوسه های مکرر آرام در گهواره چشم بر هم نهاده است. مادر کودکش را در توازنی شگرف تاب میدهد و در حالی که زیر لب برای کودک خیش لالایی میخواند، در زیباترین لحظات زندگی پلک میزند. پلک میزند تا مبادا این ثانیه ها که اوج بی زمانی اند رویایی بیش نباشد. پس دستانش را به گهواره دخیل میبندد، آن را از نوسان باز میدارد و کودک را با آغوش میکشد و میبویدش. نه، این خواب نیست، این خلسه شورانگیز توهم نیست. او اکنون کودکی را در آغوش دارد که روزی ستاره خوابها و سیب سرخ رویاهای صادقش بود. هر انسانی برای رسیدن به کمالات و مدارج والی اخلاقی نیازمند الگوی جامع و مطمئن است. مطابق آیات قرآن، بهترین و عالی ترین الگو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بیشک پیروی از آن حضرت می تواند انسان را برای رسیدن به حیات حقیقی خودش برساند. بر این اساس برای دستیابی به جایگاهی امن و مطمئن در دنیا و آخرت، بررسی آداب و سیره اخلاقی رسول اکرم و الگوگیری از آن حضرت لازم و ضروری است. لذا در این روز فرخنده بخش‌هایی از سجایای اخلاقی پیامبر گرامی اسلام را با هدف آشنایی با اخلاق و کلام آن بزرگوار خدمتتان ارائه می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان نمونه واسوی نیکو، لحظه‌ای از عبادت و مناجات با خداوند غافل نبود. روح عبادت و بندگی بر تمام اعمال ایشان حاکم بود. بیشک دریافت وحی و راه پرفراز و نشیب رسالت و مقاومت در برابر دشمنان جاهل و لجوج به یک پشتوانه محکم و نامحدود نیاز داشت و آن هم از راه عبادت، ارتباط با خالق هستی به دست می آمد.
محمد اهل محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد.
در وصف کیفیت عبادت رسول گرامی اسلام آمده است که آن حضرت وقتی به نماز می ایستاد از ترس خدا رنگ از رخسارش می پرید و از درون دل و قفسه سینه‌اش صدایی نظیر صدایش خاص خائف و وحشت زده شنیده می شد. در روایت دیگری به نقل از همسریشان آمده است که هنگامی که با رسول خدا صحبت می کردیم همین که موقع نماز می شد حالتی به خود می گرفت که گویی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناختیم. او در همین شرایط و اوضاع و احوال تسلیم الهی بوده و رو به سوی او داشت. به یقین کسی که با تسلیم در برابر حق به سوی خدا رو آورد می توان گفت بهترین و برترین مظاهر پرهیزکاری را از خود نشان داده است. لذا خداوند در آیات 162 و 163 سوره شریفه انعام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مخاطب قرار داده و فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. ای پیامبر بگو نماز و طاعت و زندگی و مرگم برای خداوند پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و به همین کارها مأمور شدم و من نخستین کسی هستم که تسلیم امر خدا می باشم. خداوند متعال رمز و راز موفقیت و کامیابی حرکت اصلاحی پیامبر را در نرم خویی، خوشخویی و خوشرویی، مدارا و همچنین عدم بکارگیری، سختگیری و خشونت دانسته است و در آیه 159 سوره شریفه آل عمران و پیامبر فرموده اگر نرم خو، خوشخو و مهربان نبودی و بال رحمتت را برای مردم نمی گستراندی هیچگاه موفق به هدایت مردم نمی شدی. در حقیقت پیامبر با اخلاق نرم، لطیف، مهربان بود که توانست جامعه را متحول و دگرگون سازد. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نیز در بیان راهکارهای پیامبر در ایجاد فرهنگ وحدت و همدلی در بین مردم اینگونه می فرماید دلهای نیکوکاران شیفته او گشت، نگاه ها به او دوخته شد، خداوند به وسیله او کینه های دیرینه را دفن کرد، شعله های فروزان دشمنی و عداوت را خاموش نمود، دلها را به هم الفت داد و مردم را با هم برادر ساخت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با همه مردم طوری رفتار می نمود که شخصیت و احترام افراد مراعات شود و کسی تحقیر نگردد و یا مورد تمسخر واقع نشود. روایت شده است که وقتی کسی بر پیامبر وارد می شد آن حضرت او را در بهترین جای منزل سکونت می داد، به گونه ای که وقتی مهمانی وارد منزل آن حضرت شد و به دلیل نبودن جا در مکانی بدون فرش نشست، آن حضرت لباس خود را به عنوان زیرانداز او قرار داد. ابن مسعود از مورخان صدر اسلام نقل می کند روزی مردی با پیامبر سخن می گفت و بدنش می لرزید. هیبت و صلابت پیامبر او را تحت تأثیر قرار داده بود. پیامبر که متوجه این مسئله شده بود فرمود بر خودت آسان بگیر برادر، راحت باش، من شاه نیستم. زندگانی رسول گرامی اسلام به شکلی بود که در سطح پایین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار داشت، به گونه ای که بر اساس برخی از روایات آن حضرت برای همسانی با طبقه کم درآمد و فقیر امت اسلامی حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می کرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا روایتی که از پیامبر بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچگاه از نان گندم سیر نخورد درست است یا خیر؟ فرمود نه، پیامبر هیچگاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز هیچگاه سیر نخورد. دوستان ارجمند، غذای متعارف حضرت نان جو و خرما بود. کفش و لباسهایش را با دست خیش وصله می کردند. در عین سادگی طرفدار فقر نبودند و مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف نمودن در راه‌های مشروع و مناسب لازم می شمردند. همچنان که می فرمودند نعم المال الصالح للرجل الصالح، چه نیکو ثروتی که از راه مشروع به دست آید برای آدمی که شایسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند. دوستان ارجمند، در پایان این برنامه ضمن تبریک مجدد سال روز ولادت پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت به همه شما شنوندگان ارجمند و امید به این که با تأسی به سیره نیکوی حضرت در زمره رهروان راستینان بزرگوار باشیم، آن بزرگوار باشیم، با کلامی از قرآن هم نوا با ذات حق و فرشتگان الهی بر آن حضرت سلام و درود می فرستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
من خینمون به جوش ما از تبار صبح، از نسل آفتاب، همزاده آینه بی رنگ و بی نقاب.
ما مرد ظلم و ستم، ما هم قسم شدیم به ایمان خویش را تا خون قدم زدیم. هم شد ستاره ایم
نجات دهیم. موسیقی
صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است.